رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند یک جوان 22 ساله را که سبب مرگ یک افسر میلیسه شد دستگیر کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 17 انور با نشر یک بیانیه رسمی گفت که انوشیروان شریفزاده که گواهی نامه رانندگی ندارد، هنگام حرکت با ماشین پدرش در شهر دوشنبه، بهروز سیدعلیزاده مایور میلیسه را زده از جای حادثه فرار کرده است. در بیانیه آمده است نام برده شب 13 انور ماشین تمغه اوپل استرا را که به پدرش شریف اسدالله تعلق دارد گرفته در حدود پایتخت اداره کرده قاعده های حرکت راه را دغلانه ویران کرده است. به قول مقامات و همزمان چندین مرتبه به طلبات قانونی کارمندان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده در کوچه سعدی شیرازی کارمند بازرسی مایور میلیسه سیدعلیزاده بهروز را که هنگام ادای خدمت قرار داشت به قسمت پیشی واسطه نقلیات پخش نموده از جای حادثه فرار کرد. در نتیجه سیدعلیزاده جراحت وزنین برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند به هلاکت رسید. انوشیروان شریفزاده عین زمان در بازداشت است و به دو جنایت، یعنی به گواهی نامه رانندگی اداره کردن ماشین و تحت خطر گذاشتن جان انسان ها متهم می شود. فقط برای جنایت دوم در کدکس جنایی تاجیکستان تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. در کشور رانندگی به گواهی نامه اگرچه مشاهده می شود ولی تا به مرگ رسانیدن ناظر یا افسر میلیسه حادثه نادر است. وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر یک بیانیه رسمی گفت که سر و صدا درباره خروج نوعی دیگری از بیماری کووید در کشور اساس ندارد. بیانیه در زمان نشر می شود که در تاجیکستان بیماری های راه های نفس زیاد پهن شدند و احوال بعضی از بیماران را بسیار بد می کنند. وزارت روز 18 انور گفت امروزها در شبکه های اجتماعی و اینترنت از جمله واتساپ و تلگرام متن توصیه نامه از نام وزارت تندرستی آید به خروج نوعی کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB در تاجیکستان پهن می گردد که بافته است و هیچ ارتباط به وزارت ندارد. در این توصیه نامه که رادیو آزادی هم آن را دید، به مردم توصیه داده می شود که نقاب پوشند و احتیاط کار باشند. وزارت از مردم خواسته است به هر گونه خبر و آوازهای بردروغ وابسته به خروج بیماری مذکور که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور نکنند. کووید اومیکرون XBB یکی از نوعهای بیماری کووید است که چند سال پیش در سراسر جهان پهن شد و میلیون ها نفر را کشت. مقامات اوکراین خبر دادند که نیروهای روسیه صبح شنبه 18 انور به شهرهای کیف و زاپوروژ ضربه زده کمش 4 نفر را کشتند. ریاست نظامی در حکومت شهر کیف اعلام کرد که موشک‌های بالستیکی به یک محل در نزدیکی متروی لوکیانوفسکا در ناحیه شفچنکیوسکی برخوردند و در نتیجه 4 نفر جان داده و 3 کسی دیگر مجروح شدند. حمله‌ها به زیربنیات‌های ولایت زاپوروژ 8 نفر را زخمی کردند و وضع یکی از مجروحان بسیار بد بوده است. مقامات حکومت زاپوروژ میگویند موشک‌های روسیه به چند خانه استقامتی، یک مؤسسه دولتی و ماشین‌های خصوصی مردم آسیب رساندند. در حمله یک مرد مسلح به دادگاه عالی ایران دو قاضی یا دادرس شناخته این کشور کشته شدند. دفتر مطبوعات دیوان عالی و یا دادگاه عالی ایران روز 18 انور گفت یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدام برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی کرد. در نتیجه علی رزینی و محمد مغیسه دو دادرس شناخته به هلاکت رسیدند و یکی دیگر زخمی شده است. سبب حمله حالا معلوم نیست. با گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی ایران حملور هیچ پرونده در دادگاه و یا هیچ ارتباط با دادگاه نداشته است. دیوان عالی ایران بلندترین مقام نظام عدلی است و رئیس آن را رهبری عالی کشور تعیین میکند. قرارگاه آن در تهران است و در سراسر ایران شعبه دارد. جزئیات حمله ناروشن است ولی به گفته دفتر مطبوعات دیوان عالی حملور پس از تیراندازی به طرف دادرس ها زود خودکشی کرده است. مردمی روسیه سال 2024 به حد داروهای افسردگی خریدند که در مقایسه با زمان آغاز جنگ در اوکراین زیادتر است، اگرچه آن وقت استرابی اهالی بالاتر بود. نشریه کمرسانت با تکیه به اطلاع شرکت تحلیلی DSM گروپ نوشته است از ماه انور تا نویبر سال 2024 در روسیه 16 میلیون قطی دارو برای رفع افسردگی خریدند که در مقایسه به همین دوره سال 2023 تقریبا 17% زیاد است. به اطلاع مرکز رشد فناوری های نو در روسیه، طلبات به داروهای افسردگی در روسیه 22% افزوده است. در عموم در 11 ماه سال 2024 در این کشور مردم با ارزش 13.5 میلیارد روبل داروهای مذکور را خریدند. سبب های افزایش طلبات به داروهای افسردگی را نگفتند. خرید این داروها بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 به شدت زیاد شده بود و فقط در 6 ماه آن سال 87% افزود. متخصصان می گفتند که سبب افزایش اضطراب و افسردگی جنگ، عاقبت های تحریمات به ضد روسیه و ترس از کمبود دارو و دیگر مواد بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانی اش را می دانید ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
این هفته بعد از تعطیل سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلای گلخوج گزارش می دهم. بعد از تعطیل سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزد مترو توپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزد ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بازداشت شده روز 15 ژانویه به رادیو آزادی گفت پلیس به کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما با دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلام کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تأخیر می انداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلام کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار ماندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌برار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. با کودکان در مکتب ها درس های نوی اویل داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 سال پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1 میلیون روبل یا 10,000 دلار دادند.
در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتب خانها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت ایلت در دومای دولتی خواست تا با قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانون مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش‌های سنتی آیلوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان‌های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق‌ها می‌افزاید. یلینا میخائیلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزند که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون به خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چوربینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیله را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان نموختنی آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیله احتیاط کردند و بر اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمله نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
تا بادی سوارا با گلستان گذری هست، تا بادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را هر شام که آید زی پیان سحری
تهران و دوشنبه خواستاری رشدی همکاری های بیشتر شده برای فراهمسازی چنین همکاری میانی هیئت های کشورها و بخش صاحب کاریشان ده ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاور میانه گرفتار شده است ناگزیر است که با کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان همکاری هایش را تقویت دهد. صاحب کاران تاجیکستان و ایران 15 انور در حاشیه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 13 سند همکاری با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانیت های فراخ برای همکاری دانست. 16 انور در حضور امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، طب و فرهنگ و معارف را فرا میگیرد. جزئیات سند های همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت همراهی مشترک برای رسانیدن کمک های مورد نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آید به قضیه فلسطین و رعایت حقوق بین المللی با بار دیگر ایثار کرد.
در این نشست سران دولت های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت های همکاری های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شدنی است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می نماییم. ارائه تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاه مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمین های مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانعه های تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده ای که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده ای داشتند. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در باره همکاری رو به گرمشوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از $330 میلیون آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
استالکینگ یا تعقیب نوعی نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالهش در این باره قصه کرده است. فرشته کریمو و زنی از یدیده از ولایت سوغ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی دایر نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت، کجا مون بگید، همه وقت زیر کشوری خود، زیر یعنی که کنترل خود قرار میگیرد.
علاوه بر این فرزانه هادیبای میگوید چون این حالت در بین زن و مردی که با هم آیله برپا کردند افزوده است.
بعض از شوهران همین تلفن همسرشون باز نظارت شخصی خودشون فراغل خودشون رو نصب کردن و میتوانند در همین فاصلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنن، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دستانشون رو میکنن، اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنن.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایداو باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ساده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها ضروری دیگر با وجود آمده استفاده است که این هم ضروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استفاده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفت چی میگوید انامین استفاده بری را نمیدونند و پست است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
سفارت آمریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال به رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده آمریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روادد یا ویزا گرفته با مهاجرت به آمریکا روند؟ چگونه ممکن است روادد مهاجرت آمریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول آمریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روادید مهاجرت شهروندان تاجیکستان به آمریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا تورین گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در آمریکا باشد و شهروند آمریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است، می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت آمریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است. Especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website
travel.state.gov. خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت آمریکا برای دو گروه است، آنهایی که در آمریکا خشت بارشان یا شهروند آمریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که می تواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که میبایست به الماتا میرفتند اکنون میتوانند به سفارت آمریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به الماتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را میتوانند در سفارت آمریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
So as you know this is the 30th
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند این یک مرحله تاریخی میباشد، یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابط های مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت های مثبت میباشد. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابط های غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان به شهر الماتا باید می‌رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می‌کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم با پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 بار اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت آمریکا می توانست خدمات رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت آمریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
خرج این ساخت که من بخواهی خیلی ارزان کرد دست هست و من ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
بسیار خوب. سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت آمریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت آمریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی، و بعضی نمود روابط‌های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در آمریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به آمریکا توسط روابط‌های غیر مهاجرتی یعنی روابط‌های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود